در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
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 بده دوباره صفا تارهای حنجره را، بیا و زنده کن از نو هزار خاطره را. تمام شهر به شوق تو چشم خواهد شد، اگر که باز کنی یک دقیقه پنجره را. مهربانی ها از تو امروز هم دست ما را بگیر. سلام دوستان عزیز شنونده، سلام نازنین ها، سلام به شما که با حضورتان لحظه های زیبا خلق میشه. امروز هم همه چیز فراهم هست که یک عصر خاطر انگیز و زیبا را با شما داشته باشیم. در ایام خاص قرار داریم، دهه اول محرم، ایام را گرامی می داریم و آرزو می کنیم زندگی های ما رنگ و بوی حسینی بگیره و حسینی زندگی کنیم. ارغوان حیدری هستم و همکارانم آقای موحد تهیه کننده، آقای بینش نویسنده، آقای فوجی صدا بردار و سایر همکاران من امروز هم آمدیم و خدمت شما دوستان نازنین تا لحظه های قشنگ را با شما بسازیم. منتظر حرف های زیبای شما هم هستیم.
اگه میخواین همیشه در اوج باشین و بالا بالا ها پرواز کنین،
اینجا
چه روزهای خوبیه، این روزهای ما با هم شادی رو میبینیم توی چشمای هم.
بیاین گپ اول و آخر بروی موج جوانی شما بزنیم.
دوست دارم حرفی نزن، دنیای تو دنیای من.
صفر 794-71-71-44 افغانستان
3800-226 در ایران.
داری از دنیا دورم میکنی، منو به پرواز مجبورم میکنی، منو میکشونی به اوج لحظه های مطلوبم.
روی موج جوانی
پارسودی داتا یار اسلش در این نشانی اینترنتی ما. دوستان عزیز شما میتونین از طریق سایت ما هم برنامه را پیدا کنین، هم به صورت زنده و هم آرشیوی میتونین شنونده برنامه ما باشین. و دوستان عزیز ما در ایران علاوه بر گیرنده‌های رادیویی، علاوه بر سایت ما، دو آدرس دیگه دارن که میتونن از اون طریق شنونده ما باشن. یکیش گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی است که خب در دسترس همه در خانه ها هست، و دیگری هم نرم افزار ایران صدا که میتونین روی گوشی های امرایتان نصب بکنین و شنونده برنامه ما در همین ساعت از طریق نرم افزار ایران صدا هم باشین. موضوع هفته ما زیبایی هست و سوال اصلی ما از شما ایست که چرا محرم زیباست و چه چیزهایی در محرم برای شما زیباست؟ در شعر پارسی انعکاس درخشانی دارد. میتونیم بگوییم که شعرهای زیبا و ماندگاری درباره انقلاب و نهضت امام حسین علیه السلام، یعنی محرم و عاشورا، فداکاری یاران امام، اسارت اهل بیت علیهم السلام و موضوعات بسیار دیگه سروده شده. جالب اینجاست که شاعران در حال حاضر زندگیشان را به کربلا پیوند زدن و از خود میپرسن که اگه من در کربلا بودم چه نقشی میگرفتم؟ والا بعد از 1400 سال چه وظیفه‌ای دارم؟ شاعران بزرگ با نگاه عمیق‌تری به واقعه کربلا نگاه کردند. آنگاه از بعد عرفانی و گاه از بعد فلسفی به موضوع کربلا و محرم پرداختن. از جمله شاعرانی که اشعار و تک‌بیت‌های زیادی در باره کربلا داره جناب حجت الاسلام و المسلمین موحد بلخی است که خب می‌نشینیم پای صحبت‌های ایشان در اولین بخش برنامه که ایشان این تک‌بیت‌هایی را که شاعران مختلف در مورد محرم و عاشورا سرودن بررسی کردن، امروز این بیت زیبا را تقدیم حضورتان میکنیم. در این کارگاه هلاکت تماشا چه بافت شب و روز جز کربلا.
صد گپ با یک گپ،
عرض سلام داریم و تقدیم احترام میکنیم به شما شنوندگان محترم و همچنین عرض تسلیت داریم به مناسبت ایام عزاداری سید و سالار شهیدان کربلا و یارانش. با کمک از خدای متعال و حق این جهان انشاءالله در این ایام عزاداری چند جلسه و چند نشست را با شما مخاطبان آشنا داریم زیر عنوان عاشورا در نگاه بیدل. مرد اندیشور و عارف سخنسنج شرقی که در موضوع عاشورا و حسین و در مورد کربلا و حماسه‌ای که حضرت ابوعبدالله علیه السلام خلق کرد سخنان بکر و کوتاه و نغز و پرمایه دارد. ما تتر صحبت‌های خود را همین تک بیت بیدل قرار می‌دهیم، اونگاه در فرایند این جلسه ها بیشتر به دیدگاه‌ها و نگاه‌های رمزآلود و اعجاب آفرین بیدل در مورد عاشورا اشاره می‌کنیم. در این کارگاه هلاکت تماشا چه بافت شب و روز جز کربلایی. چند کلید واژه در این بیت هست که عمق نگاه بیدل به کربلا را روشن می کند و فرایند دیدگاه های عمیق او را از همین آغاز بازتاب می دهد. بیدل برخلاف تمام شاعران و برخلاف تمام عارفان و مورخان و تاریخ نگاران و همه شخصیت هایی که درباره عاشورا سخن و گپ دارند، یک دیدگاه بی‌نظیر را میتوان گفت در مورد عاشورا ارائه میدهد. اگر ما بخواهیم ساعتها و روزها در مورد همین تک بیت بیدل سخن بگوییم، باز حرف ناتمام میماند، باز هم مضامین بر جا میماند، باز هم دامنه های بحث استیفا و کامل نمی شود. ابتدا چند کلید واژه را مرور میکنیم، بعد به ریشه های معرفتی اون میپردازیم. اول میگوید در این کارگاه هلاکت تماشا، کارگاه یعنی عالم خلقت، کارگاه یعنی عالم آفرینش و جهانی که هر لحظه در اون خالق اون و آفریدگار اون دستن در کار است. با این وصف عالم کارگاه صنع الهی است، نه تنها در بدو آفرینش آفریدگار بزرگ این عالم، عالم و همه موجودات را آفریده است، بلکه به قول مولانای بزرگ هر لحظه و هر دم آفریدگار ما دستن در کار خلقت نو و آفرینش نو و حیات دم بدم و تازه هست و می باشد. پس کلید واژه کارگاه که در این بیت بیدل به کار رفته عالم زیبای خلقت را میگه، عالم آفرینش، عالم آفریده ها، عالم موجودات، عالم موجوداتی که از اون طبقه نخست که عقول مجرد باشن عالم فرشتگان تا به عالم ارواح و عالم اول عالم جبروت در اصطلاح که مسلط است بر عوالم دیگر، و عالم دوم عالم ارواح و ملکوت، و عالم سوم هم عالم طبیعت و ناسوت که ما در این عالم هستیم. زمین و آسمان های ما در این عالم ناسوت، عالم دنیا، عالم دنی، عالم پست که ما در او عالم بسر میبریم. عالم اعلا که فوق این عوالم هست، خو عالم لاهوت است، عالم اسماء و صفات الهی است، او مورد بحث ما نیست. ولی این سه عالم دیگر، عالم جبروت و ملکوت و ناسوت، یا عالم عقول مجرد، موجودات مجرد، و عالم ارواح و عالم خلقت و طبیعت، این سه عالم مخلوق خداست. خداوند دستن در کار و کارگردان، هم خالق، هم رازق، هم مدیر، هم مدبر و هم به سرانجام رساننده این عوالم میباشه. بیدل از این عالم تعبیر میکنه با کارگاه. این کارگاه، کارگاه هلاکت تماشا هست، یعنی پیوسته در سریان و جریان و تحول و تکامل هست، پیوسته در مسیر شدن هست. همه حرکت میکنن و الی ربک المنتهی و الی ربک المسیر، اینها به سوی عالم در حرکت هم. بیدل میگه کارگاه هلاکت تماشا که هی ما نگاه میکنیم لحظه به لحظه نو نو میشود و دم به دم این عالم تجدید میشه. در این کارگاه هلاکت تماشا، این عالمی که هی تا ما پلک میزنیم میبینیم پدیده ها عوض شد، نو شد، تا ما پلک میزنیم میبینیم که عالمی رفت و عالم دیگر نو آمد، پشت سر هم نو میشه. میگه چه بافت شب و روز جز کربلایی، شب و روز که بر ما میگذره، شب و روز که بر ما اثر میگذارد. این شب و روز میگه چی میبافد، تعبیر خاص بیدل است. شب و روز را مثل دو بافنده تشبیه میکنه. میگه این شب و روز در این سیرورت و در این شدن میگه کربلایی را میبافند. پس شب و روز دیگر کلید واژه، کربلا کلید واژه دیگر، اینها دستن در کار هم هستن که کربلا را ببافند. کربلا حالا در جلسه دوم بیشتر توضیح میدیم که چه نوع تمثیلی از او ارائه داده بیدل و کربلا چه نمادی داره و چرا کربلا را به شب و روز تشبیه کرده و نماد گرفته. انشاءالله در جلسه دوم، جلسه بعد، خدمت شما هستیم با توضیحات مبنایی و اساسی این دو مصرع طلاعی بیدل تا به دریچه به میدان بحث خود ما باز کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، صحبت های حجت الاسلام و المسلمین موحد بلخی را شنیدیم راجع به یکی از تک بیت های عاشورایی و کربلایی بیدل، شایل معروف، که امیدوار هستیم از این بخش استفاده برده باشین. با ما باشین با برنامه روی موج جوانی. شاید برسان زیاد پیش آمده باشه که فکر و هوشتان فقط و فقط متوجه یک چیز شبه، غرق شمینده و چیز. مثلا وقتی که یک فیلم را میبینین یا یک کتاب را میخوانین و یک موسیقی را گوش میتین، غرق در زیباییش شدین. درست است، وقتی چیزی زیبا هست مجذوبش میشیم، یعنی تمام هوش ما سوی امو چیزی که تمرکز کردیم رویش میره. لا لبخند یک کودک، شیرین زبانی هایش، دویدن ها و یاد گرفتن هایش برای ما زیباست. به همین خاطر میخواییم حرف را که زده دوباره برای ما تکرار کنه. دوباره کار میکنیم که بخنده، دوباره میخواییم که راه برو و ما فقط و فقط نگاهش کنیم. خب اینه همه زیبایی است دیگه، تعریف شما از زیبایی چیست؟
یسرا احمدی هستم، 22 سال سن دارم و در شهر کابل زندگی میکنم. میشه گفت زیبایی موجودی است که انسان ناخودآگاه به خود جذب میکنه و تمام موجودات زیبا پسند است، چون این طبیعت انسانی است که خداوند در خلق همگی ما عرض کرده که ما زیبا پسند هستیم. ولی زیبایی نمیشه گفت تنها صورت یک انسان زیباییش، زیبایی در صورت است و یا هم زیبایی در دیدن یک چیز زیباست. بعض زیبایی ها نهان و پنهان است، اما وقتی ما با او زیبایی پی میبریم میفهمیم زیبایی یعنی چی و یک زیبایی برای ما یک مفهوم دیگه میگیره. و من هم زیبا پسند هستم و زیبایی را دوست دارم.
بله خب همه ما زیبایی را دوست داریم، یعنی حس زیبایی طلبی و زیبا شناسی بین همه انسان ها مشترک است. همه مردم دنیا از موسیقی لذت میبرن، عطر گل ها برشان خوشایند است، قصه ها برشان شنیدنی است، منظره های زیبا برشان دیدنی است. شما اصلا کس را فکر نمی کنم پیدا بکنین که از زیبایی یک آبشار بلند شگفت زده نشوه و یا دوست داشته باشه که با یک منظره زیبا عکس بگیره. باز هم از شما میشنویم.
مصطفی اسنزاده هستم، متولد سمنان و ایران ولی اطلاعاً افغانستانی، دانشجوی رشته کارشناسی عمران دانشگاه سمنان، در حال حاضر درس هم تمام شده. زیبایی هم یکی از مفاهیمیه که دقیقا مثل زمان نسبی تعریف میشه، یعنی همونجور که ما انسان ها واسه توصیف و گذار خیلی از چیزا زمان رو مبنا مشخص کردیم، واسه ابراز احساساتمون هم یه مبنای مشخص کردیم، یه صفتی رو تعیین کردیم به اسم زیبایی، که اون زیبایی با توجه به خصوصیات درونی و تمایلات هر کس به نسبت او تفاوت میکنه. یه نفر ممکنه زیبایی رو داخل چند تا کلمه ببینه و وارد دنیای شاعری بشه، یه نفر ممکنه زیبایی رو داخل صوت و افراد ببینه و وارد موسیقی بشه، یه نفر ممکنه زیبایی رو داخل لبخند دیگران ببینه و وارد کارهای خیر بشه، یه نفر هم ممکنه انقدر درونش قوی و غنی و بخشنده باشه که دوست داشته باشه علاوه بر خودش خیلی دیگه از آدم ها رو وارد زیبایی و آرامش بکنه. به نظر من زیبایی یکی از مفهومایی که لابلای همه سختی‌های زندگی با آدم ها کمک میکنه امیدشون از دست ندن. ما اگه بخوام بحث زیبایی رو مرتبط بکنم به واقعه کربلا و عاشورا و حوادثی که سخت و ناگوار بود ولی در عین حال به توصیف حضرت زینب زیبا بود،
بله موضوع ای هفته ای برنامه روی موج جوانی که از امروز هم شروع کردیم زیبایی هست. در کل نظرتان راجع به زیبایی حتما برای ما بگوین و البته که محور موضوعی ما بیشتر میره سمت زیبایی های ماه محرم. تشکر از اینکه از موضوع استقبال کردین، ایره پیام های شما به ما میگه و همچنین صدای گرمتان که برای ما فرستادین. باز ما در مورد موضوع بیشتر با شما صحبت میکنیم. آلی بریم سراغ بخش بعدی با اجرای آقای بینش.
چهار فصل.
به نام خدا. دوستان عزیز شنونده سلام بر شما. ایام عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و یاران وفادارشه گرامی می داریم و آرزو میکنیم که همه ما و شما در مسیر قرار بگیریم که خوشنودی خداوند و در واقع راه امام حسین علیه السلام باشه. امام حسین علیه السلام و یاران وفادارشان حماسه جاویدان خلق کردند. این حماسه با زبانهای مختلف روایت شدند. این حماسه از زبان و قلم آیت الله شهید مرتضی مطهری شنیدنی است. حادثه عاشورا و تاریخچه کربلا دو صفحه دارد. یک صفحه سفید و نورانی و یک صفحه تاریک و سیاه و ظلمانی که هر دو صفحهش یا بی نظیر است و یا کم نظیر. اما صفحه سیاه و تاریکش از آن نظر سیاه و تاریک است که در آن فقط جنایت بی نظیر و یا کم نظیر می بینیم. یک وقت حساب کردم و ظاهراً در حدود 21 نوع پستی و لعامت در این جنایت دیدم و خیال هم نمی کنم در دنیا چنین جنایت پیدا بشود که تا این اندازه تنوع داشته باشد. البته در تاریخچه جنگ‌های صلیبی جنایت‌های اروپایی‌ها خیلی عجیب است و این که جرأت نمی کنم که بگویم حادثه کربلا از نظر زیادی جنایت نظیر ندارد، چون توجه من یکی به جنگ های صلیبی و جنایت هایی است که مسیحی ها در آن مرتکب شدند و یکی هم به جنایت هایی است که همین اروپایی ها در اندلس اسلامی مرتکب شدند که آن هم عجیب است. ادعای این که کسی بگوید من کلید شخصیت کسی مانند علی علیه السلام یا حسین ابن علی را به دست آوردم انصافاً ادعای گزافی است و من جرأت نمی کنم چنین سخنی بگویم. اما اینقدر می توانم ادعا کنم که در حدودی که من حسین را شناخته و تاریخچه زندگی او را خوانده ام و سخنان او را که متاسفانه بسیار کم به دست ما رسیده است به دست آورده ام و در حدودی که تاریخ عاشورا را که خوشبختانه این تاریخ مضبوط است مطالعه کرده و خطابه ها و نصایح و شعارهای حسین را به دست آورده ام، می توانم این طور بگویم که از نظر من کلید شخصیت حسین حماسه است، شور است، عظمت است، صلابت است، شدت است، ایستادگی است، حق پرستی است. فرازهایی از کتاب حماسه حسینی را به قلم و زبان آیت الله شهید مرتضی مطهری شنیدیم. این کتاب مجموعه از یادداشت‌ها و سخنرانی‌های شهید مرتضی مطهری است که درباره ماهیت اصلی قیام امام حسین علیه السلام سخن می‌گوید و تحریفاتی که در طول تاریخ آن به وجود آمده است را به چالش می‌کشد. کتاب حماسه حسینی اثری است که می‌تواند به ما کمک کند فهم عمیق‌تر و دقیق‌تری نسبت به حادثه عاشورا پیدا کنیم و آن را فراتر از سخنرانی ها و روضه هایی که تا کنون درباره‌اش شده است درک کنیم. نام کتاب حماسه حسینی برگرفته از سخنان شهید مرتضی مطهری است. او معتقد بود که کلمه حماسه تنها کلمه است که در زبان فارسی می تواند عمل و روح امام حسین علیه السلام را بیان کند. به گفته شهید مطهری کلمه حماسه به معنای شدت و صلابت است و نیز به معنای شجاعت و حمیت. چنان که در ادبیات فارسی و عربی شعر و نثر حماسی داریم، حادثه و شخصیت حماسی نیز هست. شخصیت حسین ابن علی علیه السلام صبغه حماسی دارد و باید با وجود و سرگذشت او یک احساس حماسی داشته باشیم، نه یک احساس تراژدی و مصیبت رساو و نفله شدن. نام کتاب حماسه حسینی، نویسنده آیت الله شهید مرتضی مطهری، ناشر انتشارات سطرا. تشکر از همراهیتان.
اولمغا امالچ بلا جلرم شربلا،
اولمغا امالچ بلا جلرم شربلا،
خاوچن دم لالو تلا جلرم شربلا،
خاوچن دم لالو تلا جلرم شربلا،
شربلا 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 شربلا
شربلا شربلا شربلا شربلا.
Beni heyrette koyup Hasan atın seni, Bağdayı Sinav demecer Arafat'ın seni, Zemzem'i hacanet eder bu Ferat'ın seni. Sende edem say o zeba gelirem Kerbela, Halkın edem lalo talat gelirem Kerbela. Kerbela, 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 Kerbela,
Kerbela, Kerbela,
کربلا کربلا. یاردم این آنم بو قدر شرف و شن وار، اصغر شش ماه حکیمی قوزو قربان وار، آنس خلیلین ده گرم بلا امکان وار، تشنه ده بی هم بی قفا گلیرم کربلا، خاک ندم لیلا تلا گلیرم کربلا. کربلا 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 کربلا،
کربلا 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 کربلا.
زنده سی بهری گلی دک بدرم کربلا، اشقر یالدم سینمه یدرم کربلا، از قانمی تفراغ و قطرم کربلا، از قانمی تفراغ و قطرم کربلا. خواه اولاسم خواه شفاق گلیرم کربلا، خاک ندم لال و تلا گلیرم کربلا. کربلا 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 کربلا،
کربلا 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 کربلا.
سنده امانت گمزین سالا جایلار گیله، بابل وایج بالازی دوشه جای مشکله. سنده بل فسات آجام سوی بیر جوت اله، درمه افباس فدا گلیرم کربلا.
ساعت 5:14 به وقت افغانستان هست. روی موج جوانی را از رادیو دری تقدیم حضورتان میکنیم. دوستان عزیز، از امروز یعنی شنبه موضوع زیبایی را روی دست گرفتیم و در موردش با شما دوستان عزیز خود گپ میزنیم و گپای شما را میشنویم، پیمکای شما را میخوانیم و سوال ما از شما ایست که چرا محرم زیباست و اصلا چه چیزهایی در محرم برای شما زیبا به نظر میرسه. در مورد مفهوم زیباشناسی اما دوستان عزیز، درست است که حس زیبایی شناسی بین همه مشترک است، اما هر کسی یک تعریف خاص خود از زیبایی داره. در واقع هر کسی دریافت خاص از زیبایی داره. وقتی از زیبایی حرف میزنیم، یکی شاید لبخند یک کودک از ذهنش بگذره، دیگری رفتار جوانی با پدر و مادر پیرش به خاطر بیاره، سومی به یاد صبر و حوصله جوان بفته که دگرمای تابستان و در آفتاب سوزان برای معاش خانوادهش کار میکنه.
در مورد زیبایی باید بگویم که همه چیز را خداوند زیبا آفریده و ما هستیم که زیبا و زشتی برش میتیم که هی زیباست و هی زیبا نیست و هی زشت است یا هی مقبول نیست و هی غیر مقبول است. خداوند هر چیز با تمام زیبایی هایش خلق کرده. خوب است که ما همه چیز به زیبایی های خالقش بیننده باشیم که الله همه چیز را زیبا آفریده.
درباره زیبایی هم اون گپ مولانا هم درست دیگه که میگه هر کسی از زن خود شد یار من. تا بال یک تعریف یکسان از زیبایی نشده، هر کسی از نگاه خودش زیبایی را تعریف کرده و مصداقایش را بیرون گفته، اما او چیزی که بین همه تعریف ها مشترک است ایست که همه زیبایی را تحسین کردن. یعنی میتونیم بگوییم که زیبایی چیزیست که تحسین میشه. شما شجاعت یک جوان را تحسین میکنین، نبی قسم برخورد خوب یک مسئول را.
بسم الله الرحمن الرحیم. احمد شاه سلطان هستم، متولد 1348، افغانستان. زیبایی خب تعریف های گوناگونی داره. یک وقت زیبایی شنیداری هست، یک وقت هم هست تصویری هست، مثل هنر خطاطی که حالا شاید به خیلی با رادیو نشه توضیح داد. ولی روانشناسا سه تا فاکتور برای شخصیت در نظر میگیرن، سه تا فاکتور اصلی، هفت تا فاکتور فرعی. سه تا فاکتور اصلیش اولی کلام هست، میگن که همه انسان‌های با شخصیت حرفای خوب میزنن، بین خوب حرف زدن و حرف خوب زدن هم که تفاوت زیادی وجود داره و خوب حرف زدن فن بیانش خوبه، ولی آدم‌های با شخصیت میگن همیشه حرفای خوب میزنن. دومین فاکتور، فاکتور لباس هست که معتقدن که همه انسان‌های با شخصیت به لباسشان اهمیت میده. ممکنه لباسشان کهنه باشه ولی کثیف نیست، ممکنه لباسشان مدروز نباشه ولی لباس جلب و زننده نیست. در سومین فاکتور که الان مد نظر ما بیشتر هست، فاکتور هنر هست. روانشناسا اعتقاد دارن که همه انسان‌های با شخصیت یک هنری را در وجودشان دارن. حالا این هنر ممکنه مدیریت زمان باشه، ممکنه مدیریت مالی باشه، ممکنه موسیقی باشه، رقص باشه، هر چیزی میتونه باشه. ولی نزدیکترین فاکتور، فاکتور خط هست. اینا اعتقاد دارن زیبایی بصریش حالا و کنار نشانه شخصیت هم شناختن روانشناسان. در کل خب هنر بسیار جذابیه. شاید من هفته ها پیش می که اگر بیرون کار نداشته باشم از خانه بیرون نرام، به خاطر همین که تمام وقت اضافه مره همین خطاطی پر میکنه. این خودش یک جذبه ای داره، یک اتفاق خوب برای ما بوده که حالا جدای از مطالعه که مطالعه هم شیرین بوده، ولی خطاطی خیلی برای ما زیبا بوده که میتونم به راحتی وقت اضافه ما رو پر کنم.
شنیدیم که میگن زیبایی در سادگی است. شاید خیلی ها این قبول نداشته باشند، ولی وقتی یک مسئله پیچیده با روش ساده مطرح میشه شما لذت میبرین دیگه، بخصوص وقتی خودتان یک مادره سخت با روش های گفته شده حل میکنین بیشتر لذت میبرین. گاهی بعضی ها کار چندان خاصی انجام نمیدن ولی کارشان فوق العاده زیباست. یک حرکت خیلی ساده گاهی خیلی زیبا به نظر میرسه. مثلا دوستی میبینه شما تشنه هستین، بدون اینکه چیزی بگوین با دستتان یک گلاس آب میده. سوال ما از شما ایست دوستان عزیز جوان که چرا محرم زیباست و چه چیزهایی در محرم در نگاه شما زیبا به نظر میرسه؟ و این سوال ما حتما جواب بدین که ما باز بنام خودتان منتشر خواهیم کرد. اما حالا میخواییم بریم یک گزارش از همکار من شیما وفا بشنویم.
دوباره ماه محرم، دوباره بوی حسین، دوباره نوشش می از سر سبوی حسین، دوباره هر پشیمان به محضر مولا عوض نمودن دنیا به تار موی حسین. سلام و درود بر حسین شهید، سلام و درود بر یاران با وفایشان و سلام و درود و روز بخیر حضور تک تک شما شنوندگان همراه در این گفتگو و تشکر از شما همکار گرامی در برنامه که این فرصت را بر ما دادین تا با مصاحبه از این ولایت در خدمت شما سروران گرامی باشم. بانوی عزیزی در کنار ما هستند و فرصت دادن با ما صحبت بکنن، میخوایم که نظر ایشان را در رابطه به گفتگوی امروز خود داشته باشیم. دوست عزیز، باز هم ممنون از شما، خسته نباشین. فرا رسیدن ماه محرم، ایام عزاداری آقای امام حسین بر شما هم تسلیت باد. خود معرفی بکنین.
به نام خدا، خانم عباسی هستم و ایام محرم و حرام به تمام شنوندگان عزیز شما تسلیت عرض میکنم. انشالله که عزاداری همگیشان قبول درگاه حق باشه.
تشکر میکنم خانم عباسی، زنده باشین. چون در این ماه قرار داریم، یعنی ماه عزاداری آقای امام حسین، بحث ما در برنامه همچنان زیبایی هست. از صحنه‌های زیبایی که از محرم چیزی شما میدانین در محافل و مجالسی که تجلیل میشه در شهر و ولایت شما و شما اشتراک میکنین و از آن چی که زیبا هست به نظر شما برای ما صحبت بکنین.
تشکر. چیزی که بسیار بر ما زیبایی که مردم همبستگی زیادتری دارن به ایام، همینگیشان با شور و قوقای حسینی به هر گوشه کنار تجلیل میکنن. مراسم عزاداری برپا میشه به مساجد، تکیه ها، حتی داخل سرای، خصوصا به روز عاشورا نماز ظهر هاست جو رو به اونجا برپا میشه. بسیار زیبایی خاص داره. دل آدم هست که از همون لحظه به خونه نشینه، بخیزه بر عزاداری شرکت کنه، کنار دیگه دوستا باشه، هم شیعه هم سنی، همگی خودی هم تجلیل میکنن. این تنها نیه که شیعه تجلیل کنن، شور و قوقای خاصی داره. از هر جا میبینی صدای نوحه، صدای روزه، صدای همه جا بالایه.
بانو عباسی، زیبایی را شما چگونه معنا و تعریف میکنین؟
زیبایی چیزی که قابل پسند و باشه همگی ببینن و از آن خوش نابیایه و قبول کنن که واقعا چقدر زیبایی، ای چقدر دلنشینه.
حالا فرق نمیکنه که یک انسان باشه، زن و مرد باشه، یا یک صحنه یا یک شی باشه.
بله، واقعا فرق نداره که مرد باشه، زن باشه، صحنه باشه، یاداوری باشه، سالروزی باشه، چی باشه. و این چی بهتر که از زیبایی محرم و حرام باشه.
زیبایی های ظاهری بانو عباسی و یا زیبایی های باطنی، کدامش برای ما آدم ها مهم هست و باید مهم باشه؟
زیبایی های باطنی. زیبایی های باطنی خیلی بهتر از زیبایی های ظاهریه، چون زیبایی های ظاهری به مرور زمان از بین میره، ولی زیبایی باطنی میماند. چی بهتر که ما بفهمیم و دقیق درک کنیم زیبایی های باطنی چی هست.
و بانو بفرمایید که برای دست یافتن به زیبایی باطنی چه باید کنیم؟
ما باید برای به دست آوردن زیبایی های باطنی بیشتر کوشش کنیم، بیشتر درک کنیم، بیشتر بفهمیم، راجع به اونها بیشتر تحقیق کنیم. اگر امکان داشته باشه مطالعه زیادتر کنیم. به مراسم که ما شرکت میکنیم کوشش میکنیم که بیشتر یک چیزی بهتری بفهمیم راجع به صحنه ها که بوده. پس علم ما گسترده‌تر میشه از نظر ما.
حالا بس چون محرم هست و شما هم در رابطه به قیام امام حسین علیه السلام همراهی و محبت و مهربانی یاران با وفایشان را تعریف کردین و برای شما همین صحنه ها را یادآوری میکنه که اینا خیلی زیبا هست، اما در کل اگر ما خواسته باشیم که باطن زیبا داشته باشیم بیشتر چی باید کرد؟ دنبال چی بود؟ اما به نظر من زیبایی ظاهری هم مهم هست. حالا تنها به صورت زیبا نه، به نظافت، به پاکیزگی، به آراستگی، به خوشبویی، اینا هم میتونه باشه. شما چی نظری دارین در این رابطه؟
من به نظر شما موافقم. واقعا از زیبایی باطن درست خیلی مهمه باشه. زیبایی صورت اون تمیزی و ترتمیزی و اجاب و در نکات اجاب اسلامی باید باشه، نه شلختگی که بگن. و این زیبایی باطنی که ما میتونه علم خود از طریق معلومات عمومی، خواندن کتاب ها و مثلا در جلسات اشتراک کنه، حتی اگه سمینار ها برگزار باشه که خیلی بهتره که ما بتونه یک چیزی کشف کنه.
شما سلامت باشین، عزاداری شما هم در این ایام قبول باشه به درگاه خداوند. ممنون که با ما بودین در برنامه روی موج جوانی امروز.
ممنون از شما، انشالله که موفق باشیم و همیشه ممنونت.
در خاک وطن شورش و غوغای حسین است، در خاک وطن شورش و غوغای حسین است، بنگارم از بانگ دلارای حسین است. در لشکر حق سرور و سردار Yeah.
دوستان عزیز، همراهان ارجمند روی موج جوانی، تشکر از اینکه با ما هستید، تعامل دارین، با برنامه خودتان مشارکت دارین. از روز پنجشنبه که ما موضوع را خدمتتان اعلام کردیم، پیام های شما دوستان عزیزم به دست ما رسیده، سپاسگزار هستیم. واقعا به ما روحیه و انگیزه میده پیام هایتان. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794 717 1744 در افغانستان درباره موضوع زیبایی، به خصوص زیبایی های ماه محرم، برای ما پیام هایتان را بفرستین و ما هم با افتخار در برنامه به نام خودتان منتشر میکنیم. گفتیم پیامک رسید در شما، خب بیاین همینجا اکشنتشو بخونیم دیگه. صدف ایدری از تهران گفتن سلام، فرا رسیدن ماه محرم را تسلیت میگم. به نظر من محرم زیباست چون ماه پیروزی خون بر شمشیر هست، چون باعث اتحاد مسلمان ها میشه. آیه فواد علیمی از زهرات گفتن سلام، ماه محرم و ایام شهادت ابو عبدالله را تسلیت میگم. زیباترین تصویر عاشورا و محرم وفاداری یاران امام حسین علیه السلام است.
هر چیزی که ما عقیده داشته باشیم و قلب ما به آن ایمان داشته باشه و باطن ما زیبا میشود. یعنی به چی منو؟ یعنی که خوبتر میتونیم هم دیگرا را درک بکنیم. و قسمی که مثلا قصه یکی از اصحاب است که یکی از خانوما آمدن برایشون گفتن که فلانی برادرتان در پیشتان نمیآیه، خب من قصه یک قصه است. پس در جواب میگم میگه خوب است که نمیآیه، که من مثلا یک چیزی کم دارم در خانه، یعنی چیزی به خوردن و نوشیدن و قدر ندارم. او در واقع هدفش مزجذب ساختن این صحابه کرام بود، اما چون باطنش زیبا بود فکر برداشتی اشتباه نکرد و گمان بد نکرد. پس به می خاطر ما باطن خود را باید همراه با ظاهر چگونه یکسان میتونیم بسازیم. ظاهر ما اگر مقبول باشه، باطن ما باید سپورت بکنه ظاهر ما را. اگر ظاهرا ما مقبول نباشیم، پس باطن هم همچنان باید، یعنی نمیشه که ما ظاهر باطن خود را جدا از یکی دیگر ببینیم.
سکینه هاشمی از قم گفتن سلام، به نظر من روزه ها و نذر ها و همدلی ها و دسته ها و حیات ها همه زیبا هستن. مردم به خاطر امام حسین دور هم جمع میشن و در این ایام همه با هم مهربانن.
زیبایی از نظر من اینه که یک چیز، یک شی وقتی در نظر بگیریم، زمان میتونه او زیبا باشه بدون از اینکه ما به او چیز اضافه کنیم یا چیزی از او کم بکنیم. وقتی به این حالت بدون زیادت یا بدون کسری، وقتی که یک انسان یا یک شخص، یک شی زیبا به نظر برسه، همو زیبایی کامل در خود داره.
سید موسی حسینی از غزنین گفتن حضرت زینب فرمودن من در کربلا جز زیبایی ندیدم. این حرف خیلی بزرگی است. اونا زیبایی های معنوی کربلا و حادثه عاشورا را دیدن و می دانستن که تا دنیا هست فراموش نمی شوند.
در کل ایام سوگواری امام حسین علیه السلام نواسه پیامبر بزرگوار اسلام همه سرشار از زیبایی است، چون در او ایثارگری، وفاداری، تعهد، ایمان، صداقت، بیدارگری، ظلم ستیزی، حق خواهی، عدالت خواهی برجسته است. و امروزه هم که شما میبینید تحت عنوانی که ذلت را نمیپذیریم مراسم برگزار میکنن و یاد و خاطره این شخصیت بزرگوار زنده نگه میدارن. شعارشان همو نپذیرفتن ذلت است و عدالت خواهی است و ای که باید اداره امور و شخصیت های شایسته تعلق بگیرن.
تشکر میکنیم از همراهیتون دوستان عزیز با برنامه روی موج جوانی. موضوع ما زیبایی هست. باز هم در مورد موضوع برنامه با شما صحبت میکنیم، به خصوص در مورد زیبایی های ماه عزیز محرم. اما الان میخواییم بریم سراغ بخش بعدی. دوستان همه میدونیم که فضای مجازی یک امکان خیلی عالی داره برای انتشار حرف های ما. یعنی هر جوان میتونه یک رسانه باشه و حرف ها، افکار، اندیشه و هنر خود را نشر کنه. اما متاسفانه از این فضا و از این موقعیت تا حد زیادی درست استفاده نمیشه. میبینیم که جوان ها ساعت های زیادی را در فضای مجازی اجرای زنده دارن، به قول خودشان لایف دارن. اما چه لایفی؟ حرفایی که در اون لایفا زدن میشه آیا در شأن یک جوان، او هم یک جوان مسلمان هست؟ بعد از او جوانهای دیگه چرا وقت خود پای تو لایفا تلف میکنن؟ خانم شایم وفا همکار ما در هرات با جوانی صحبت کرده که بیکاری و بعضی از مشکلات را دلیل روی آوردن بعضی از جوانها به استفاده نادرست از فضای مجازی میدونن. در جوانگشت امروزی گفتگو را مشنویم.
جوانگشت.
درود و سلام به شما همراهان عزیز و شنونده های ارجمند برنامه روی موج جوانی. عصر شما بخیر، سلامت باشین و یک دنیا سپاسگزارم که امروز هم در شهر هرات ما شیما وفا در این گفتگو همراهی میکنین. این که نقش تکنولوژی در زندگی امروز بشر چقدر میتونه مهم و ارزنده باشه، از یکی از جوانان هرات بعد از معرفی شما میشنویم.
حامد سلطانی، یکی از دانشجوها پانتون هرات.
بس اطلاعات یا تکنولوژی هست، این که چی نقش در زندگی امروز ما و همه افراد بشر داره برای ما صحبت بکنین و معلومات ارائه بکنین.
در قرن و سالهایی که هستیم تمام کارها، تمام حرکات هایی که میکنیم متکی به تکنولوژی و اطلاعاته. تکنولوژی و اطلاعات کلن یکی از بخش های زندگی ما شده، استفاده عظیمی از او صورت میگیره. مثلا یکی از تکنولوژی و فناوری های شده در بخش موبایل و اینترنت و اینا، اکثریت جوان ها و محصل ها از او به شکل درست، هم درست و هم غیر نادرست استفاده میکنن. اطلاعات کافی درباره هر موضوعی که خواسته باشه هم میتونن به دست بیارن.
اگر خواسته باشیم روی استفاده های نادرست از این فضا یا از این موضوع ما صحبت بکنیم و بحث بکنیم، چرا بعضی ها استفاده درست نمی کنن و به طرف استفاده های نادرست و خرابش می گردن؟
چند دلیل داره. یکی از دلیل ها اینه که عدم آگاهی صحیح از اینترنت. اکثریت فکر میکنم که استفاده از ابزارهای الکترونیکی و شبکه های اجتماعی فقط برای استفاده های نامناسبه، اصلا طریقه استفاده کردن بلد نیست. یک موضوع دیگه است، بیکاری زیاده که جوانان افغانستان دارن. اکثریت اینا معتاد به استفاده از شبکه‌های اجتماعی به صورت خیلی نادرست میشه. بیکاری وقتی بیکار میشه شبکه‌های اجتماعی نصب میکنه نفر، از اون زیاد استفاده میکنه که چون امیر روز خورشو میکنه به یک رقمی. در سیستم درسی افغانستان که هست اطلاعات دقیق درباره هر موضوع خود افغانستان به ثبت نرسونده، که فرزن خواسته باشین درباره یک از آبدات تاریخی افغانستان معلومات بگیریم، هیچ یک از دانشمندا یا یک از اساتید یا نویسندگان درباره از چیزی نوشته نکده. مجبوریم مراجعه کنیم به کتب و مقالاتی که در سایت های اجتماعی هست، از اونجا استفاده کنیم.
اطلاعات و موضوعاتی که در فضای مجازی در حال حاضر وجود داره در همین افغانستان خود ما و چقدر آقای سلطانی فکر میکنید که موثق و به درد بخوره؟
وقتی ما درباره یک موضوع مطالعه کنیم، یک بحث چیزی بگیریم از اینترنت، وقتی که رو ما دانلود کنیم، فقط در بخش تعریف و مقدمات از او یک چیز از اونجا به ما واصل میشه، بعد خود ما باید بریم جستجو کنیم، ای بری بر یک کتاب دیگه مطالعه کنیم، شاید نتونیم به شکل کامل از اون بتونیم موضوع بگیریم، ولی یک 70% 80% میتونیم موضوع بگیریم، 20% دیگر با تحلیل و دروسی که خود ما خوندیم و دانشگاه میتونه یک منبع خود ما تیار کنیم یا یک پروژه خود ما ارائه بده. افغانستان خب یک سیستم داره که اکثریت کارا حضوریه، ولی در دیگه مملکت هایی تنیه اکثریت کارا از طریق اینترنت و بخش آنلاین از اینا پیش میره. زیاد یک نفر وابسته به شبکات اجتماعی میتونه یک منبع عایداتی هم حتی به افغانستان کس از او بخوی ایجاد کنه که موثر باشه، نه غیر موثر باشه به جامعه. حتی میتونه از شبکه های اجتماعی بیا یک فروشگاه آنلاین بزنه، میتونه از او منبع عایداتی کنه. یعنی عاید هست اگر نفر بیای از شبکه های اجتماعی و ابزارالات اینترنتی بیای منبع عایداتی درست از او دست به امکان داره.
شما سلامت باشین و از همصحبتی با شما خوشحال شدیم آقای سلطانی. اوقات به کام شما.
تشکر یک جان، تشکر از شما و برنامه خوب شما.
دوستان عزیز، ساعت 5:38 دقیقه به وقت افغانستان هست. شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین. موضوع هفته ما زیبایی هست و سوال ما هم از شما این است که چرا محرم زیباست و چه چیزهایی در محرم برای شما زیبا به نظر میرسه. ادامه بحث زیبایی رو با هم دیگه داشته باشیم. دوستان، همه ما میدونیم که آدمی همیشه به ظاهرش توجه داره، ولی در دوره نوجوانی و جوانی این توجه شدیدتر میشه. بعضیا همیشه آینه همراهشان هست و لحظه به لحظه خود در آینه میبینن. بعضی از جوانا که بیخی با آینه معتاد شدن، اصلا نمیتونن ازش جدا شون. بعضی دیگه آینه سخنگو دارن و دم به دم میپرسن که آیا من خوب هستم، ظاهرم خوب هست، مثلا از دوست از رفیق خود از اونا پرسان میکنن. خدا نکنه بگوی فلانی امونجا او را مشکنن. البته آینه هم وششان است که بگویه که کی از همه زیباتر است. زیبایی و حس زیبایی طلبی باعث شده که بعضی ها از چهره خودشان ناراض باشند. برای همیست که بعضی ها بینی، گونه ها، فک و چشمای خود با دم تیغ جراحی زیبایی میتن. دوستی میگفت کاش که اینه که بارها بینی خود عملیات میکنن، یک دفعه بعضی از رفتارهای خودم عملیات کنن. چی میشد اگه برای زیبایی یک رفتار کوشش میشد؟ میگن لیلی و قدرم زیبا نبوده. با مجنون میگن این دختری که تو عاشق شدی و قدرم زیبا نیست، زیبا روتر از او بسیار زیاد است. جواب جالب میتن، میگه اگر در دیده مجنون نشینی بجز از خوبی لیلی نبینی. آدم که چیز را دوست داشته باشه و عاشق چیزی باشه، او برش زیبا میشه. یکی از بزرگانم گفته که انسان عاشق زیبایی نمیشه، بلکه آنچه را عاشقش میشه در نظرش زیباست.
زیبایی را در اثرات و آثار و شعرها و وجه اصلش دیده بتانیم. زمانی که ما یک شعر مطالعه میکنیم با احساسات از او شاعر ما چی را احساس داشته، ما میتونیم احساس از را داشته باشیم با خود چی گونه یک فکر داشته، طرز فکر از او و تمام چیز را میتونیم احساس کنیم. یه خودش یک زیبایی هست که او شاعر میتونه که در قالب شعر او را بنویسه و در قالب شعر او را بیان کنه. این خودش یکی از توانایی را نشون میده که یک شاعر چگونه میتونه که این همه احساسات خود که صدها سال از گذشته و چندین قرن از گذشته میتونه در قالب شعر بیان کنه و زمانی که ما او رو مطالعه میتیم و مورد خوانش قرار میتیم، ما هم همون احساسی که او همون وقت داشته و همون احساس در خود احساس میکنیم. این خودش یکی از زیبایی ها رو نشان میده که یک شاعر با چیگونه زیبایی باطنی داشته که همین شعر به یک قسمت به یک قسم وجه احسنش رو ادا کرده و اجرا کرده.
شما قواره زیبایی بسیاری از دوستانتان را شاید یادتان بره، کافیست چند سال او را نبینین، ولی لطف خوشش هیچ وقت یادتان نمیره. هیچ وقت یادتان نمیره که مثلا در یک هوای سرد دستکش خودش را دستش کشیده بود و به دست شما کرده بود. هیچ وقت یادتان نمیره او جوان همسایه را که هر روز زنبیل پیرزن همسایه بالایی را به خانهش می برد. فداکاری زیباست. شما فداکاری های آدم ها را یادتان نمیره و آدم های فداکار قهرمان های زندگی ما میشن. چه دهقان فداکار در ایران باشه که وقتی دید کوه سقوط کرده و از اون طرف قطار هم نزدیک است برسه، پیران خود آتش میته تا لوکوموتیو ران آتش ببینه و قطار استارت کنه. چه کلینیر فداکار در افغانستان باشه که وقتی میبینه موتر نزدیک است به دره سقوط کنه، خود در برابر تیر موتر قرار میته و موتر استارت میکنه. میگن آینه در کربلا است، یعنی انعکاس همه زیبایی ها را در کربلا میبینیم. نسخه کامل فداکاری ها و حرکت های زیبا را در کربلا میبینیم. یک حرکت زیبایی بود که یاران امام حسین علیه السلام گفتند تا ما زنده هستیم نباید بگذاریم کسی از بنی هاشم به میدان برود. یک حرکت زیبای دیگه ای بود که بعضی ها تا دیدن حق کدام طرف هست فوراً در جبهه حق یعنی سپاه امام حسین علیه السلام قرار گرفتند. آینه در کربلا است، یعنی اگر اوج زیبایی ها را در کربلا میبینیم، اوج نازیبایی ها را هم میبینیم. و اما اندازه که زیبایی بیعت حبیب ابن مظاهر زیباست، پیمان شکنی کوفیان نازیباست. و اما اندازه که شیفتگی یاران امام حسین علیه السلام برای شهادت زیباست، شیفتگی عمر ابن سعد برای ملک ری نازیباست. نیروهای خیر و شر در کربلا مقابل هم قرار گرفتند تا از سوی زیبایی های زیبایی ها جلوگر شوه و از سوی دیگر زشتی نازیبایی ها دیده شوه. از کربلا و زیبایی هایش گفتیم، بریم سراغ بخش دیگری از برنامه.
محرم سفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سید الشهدا سلام الله علیه است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.
اصحاب عشق،
اگه لبهای تو تشنه است، دل تو شبیه دریاست، واسه تو کشتی عالم شده ناخدا ابل فرس، دل دریا خون انگار، یکی گفته یا ابل فرس، یا ابل فرس، یا
کیست در این انجمن محرم عشق غیور؟ ما همه بی غیرتیم، آینه در کربلاست.
این فصل را با من بخوان، باقی فسانه است. این فصل را بسیار خواندم، عاشقانه است. دوستان، یکی از درخشان‌ترین صحنه‌های کربلا فداکاری‌های یاران امام حسین علیه السلام هست. در همه جنگ‌ها احتمال اینکه زنده بمانی شاید زیاد باشه، ولی در جنگی که در کربلا قرار بود اتفاق بیفته، همه می‌دانستند که کسی زنده نمی‌ماند. با این وجود یاران امام حسین علیه السلام هیچ ترس و بیمی نداشتند و با تمام وجود از امامشان دفاع کردند. یکی از این یاران وهب بود.
هانیه، با من به سفر می آیی؟ سفر دور و دراز، سفر بی پایان، در جاده بی انتها. پس از این سفر هرچی خوشبختی است نصیب من می شود. با من بیا، در من مشعل عشق روشن شده است، ولی از سوی تو نیست، نه اینکه جای عشق تو را گرفته باشد، نه، ولی بیتاب و بیقرارم ساخته. هانیه، من بی تو به ماه عسل نمی روم. هم سفرم شو و رو سفیدم بودم.
وهب ابن عبدالله کلبی، تازه داماد مسیحی، به همراه مادر و همسر خود چند روز پیش از عاشورا با امام حسین علیه السلام آشنا می شود. قافله امام حسین در منطقه ثعلبیه توقف می کند. خیمه ای در بیابانی بی آب و علف، پر از خارزار و ماسای سوزان. نگاه امام را آن خیمه جلب می کند. پیرزنی که مضطرب و پریشان در نزدیکی خیمه نشسته به امام می گوید: خدا خیرت دهد، آب تمام شده است و تشنه ام. پسر و نو عروسم در راهند، ولی آبی در بساط نمانده تا آتششان را فرو نشانم. امام چشمه ای زلال از زمین می جوشاند. جامی از آب خنک و گوارا به دست پیرزن می دهد. پیرزن در عجب می ماند و می پرسد: کیستی ای جوان مرد و در این بیابان چه می کنی؟ امام می فرماید: من حسینم، فرزند علی و فاطمه، به کربلا می روم. وقتی فرزندت رسید سلام مرا برسان و بگو فرزند آخرین فرستاده خدا تو را به یاری می طلبد.
این مشعل که قلب مرا روشنایی بخشیده است از سوی صاحب این پیام است. کسی مرا به یاری خواسته، کسی که مادرم را در بیابان بی آب و علف دلگرم کرده و مسیح را در دیدگاه او زنده کرده است، حالا من مادر پیر نو عروسم و راه کربلا. هر مسافری که به کربلا می رود می داند از قبل با خودش مشک آب بردارد و در راه جرعه جرعه بنوشد که کربلا سرزمین بی آبی است. من ولی تازه مسلمان شده ام. کربلا برای من سفر تازه است، سفر نو. من به اجابت پیامی که به مادرم داده شده کوله بار بستم و هرچی تشنگی را به جان می خرم که من و نو عروسم به ماه عسل می دویم.
روز عاشورا وهب با دیدار امام حسین جان تازه می گیرد و اشتیاقش دوچندان می شود. امام حسین علیه السلام با آغوش باز جوان مؤدب و خوشقول را می پذیرد. زمان زمان نبرد بود. هانیه ولی لحظه خداحافظی را باور نمی کرد.
هانیه، هانیه، تو را من در دو جهان دوست دارم. تو عروس هر دو جهان منی. هانیه، ترسمان از عشق و ایمان تو را به بهشت برد و من بمانم و دوزخ، من بمانم و بی امانی. هانیه، مرا دلگرم کن با کلامی، تبسمی، نگاهی. با من وداع کن ولی باور نکن که من، تو و این ماه عسل تمامی نداریم.
صدای وهب این جوان ناآشنا سپاه کفر را میخکوب کرده است.
من وهب هستم، اگر مرا نمیشناسید همین بس که من فرزند کلبم، توانا و رزم دیده آمدم تا حریم مادرم را پاس بدارم.
عمر سعد به شکنجه و مرگ وهب راضی نشد. غلام شمر خنجر کشید و سر او را از تن جدا کرد تا با بی‌رحمی داغ را به جان مادران همه دورانها بنشاند و خود را لعنت شده ابدیت بنامد. عروس کربلا مرثیه می‌خواند و مادر وهب مانده بود و چشمان مظلوم فرزندش که از سر جدا شده به او می نگریست و انگار سخن می گفت. مادر پیر وهب دل شکسته ولی مستحکم ایستاد. صدای مادر وهب عاشورا را شگفت زده کرد. ما چیزی را که در راه خدا می بخشیم پس نمی گیریم. دوستان عزیز، همراهان ارجمند، وقت برنامه روی موج جوانی در همین جا به پایان رسید. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. ایام عزاداری و سوگواری ابا عبدالله حسین علیه السلام و یاران با وفایشان را با شما خداحافظی می‌کنیم. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان.